بسم الله الرحمن الرحيم. سومین آیه‌ای که در مبحث قمار به آن تمسک شده بود، آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود که در دو جای قرآن این نهی و این تعبیر وارد شده بود. برای تبیین استدلال به این آیه و ابعاد و اطراف و جوانب اون عرض کردیم، جهاتی را از بحث ذیل آیه باید متعرض شویم که شش موضوع و مبحث ذیل آیه بحث شد. شش تا ظاهرا، بله هفت تا. خیلی خب، حالا نه حالا گاهی تو این شماره ها دیگه خود منم می‌نویسم ولی تو گفتن یک کمی تفاوت پیدا می‌کنه. به هر حال بحث بعدی که حالا یا هفتم یا هشتم این بحثی که ذیل آیه هست اینه که انطباق آیه بر بحث قمار آیا انطباق عرفی و عقلایی است یا انطباق آیه بر مورد قمار تعبدی است؟ این سوال مهمی است که در ذیل آیه مطرح میشه. عرض کردیم آیه داره نهی میکنه از اکل مال به باطل، که هم عقود فاسده رو میگیره و هم اونجایی که عوض و معوض ارزشی نداشته باشن. در اون دایره عام دلالت آیه شمول داشت. سوال اینه که اگر ما بودیم و همین آیه، هیچ روایتی حدیثی چیزی نبود، این آیه قمار را میگرفت یا نه؟ با قطع نظر از اون که در روایات تطبیق داده شده آیه بر بحث قمار، سوال اینه که آیه به تنهایی شامل قمار میشود یا نه؟ اینجا دو سه احتمال وجود داره. یک احتمال این است که کسی بگوید که نه، به تطبیق قهری و عرفی با غمزه این از روایات نیست. علتش هم این است که به رغم این که در قمار یک مزاری و امثال اینها هست، اما از نظر عقلایی و عرفی با قطع نظر از فضای شرع و دخالت های شرعی، قمار یک عقدی بوده و یک مسابقه با تعهدی بوده که سابقه داشته و در بین عقلا هم رواج داشته و اینجور نیست که به طور کلی عقلا بگن که قمار یک امر باطلی است و اکل مال به باطله. سامنه کن ولذا اگر ما این آیه رو بخوایم به بحث قمار تسری بدیم، دلیل خاص و تعبدی میخواد. ولی لو خلیت الآیه و نفسها خود آیه باشه و خود اون چیزی دیگه نباشه، قمار رو شامل نمیشه، برای اینکه اکل مال به باطل در پیش عرف تلقی نمیشه. این یک احتمالی که بعضی اینجور احتمال دادن. احتمال دوم این است که نه، عقلا هم اگر دقتی بکنن در مسئله و من حیث هم عقلا در اطراف مسئله دقت بکنن، به همین نتیجه میرسن که این اکل مال به باطله، برای اینکه در یک بازی برد و باختی که ارزشی در اون نیست، خاصیتی در اون نیست، کسی وارد بشه و بعد مالی را، مال هنگفتی را بگیره ببره از دست بده یا به دست بیاره، این یک امر عقلایی نیست و امر تصرف در مال دیگری به باطله و به نحو غیر حق و غیر ثابت و غیر صحیح هست. این هم یک دیدگاه دیگری است که میگه نه، عقلا به ما هم عقلا اگر بیان وارد میدان بشن و دقت بکنن همین رو میگن. ولذا اگر این تطبیق در روایات هم نبود، باز ما میگفتیم آیه شامل بحث قمار می شود. مثل این که مثلا رشوه اینجوره، در رشوه از رو عقلایی هم همینطوره، در رشوه اینطوره، یعنی اگر هیچ دلیلی چیزی هم نداشته باشیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شامل رشوه می شود. یعنی تو عرف عقلا، عقلا به ما هم عقلا میگن، این که پول بده به کسی برای اینکه به ناحق حکم بکنه، این اخذ مال به باطل و تصرف مال به باطله، در مال به باطله. البته قدر متیقنش اینجاست که پول میده که خلاف حکم بکنه به نفع او و بر خلاف موازین و حق حکم بکنه. آیه شامل رشوه میشه با قطع نظر از تعبو. البته در رشوه اون آیه سوره بقره اصلا موردش هم رشوه اومده، یعنی خود آیه اشاره به رشوه کرده، چون آیه 188 سوره بقره میفرماد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم. خود آیه تطبیق داره، ولی اگر اون آیه هم ادامش هم نبود، اکل مال به باطل انطباق بر رشوه داره به صورت خیلی روشن و واضح و عقلایی.
رشوه به این معنی
چه فرقی؟ بله، اصلا قد شده میشه. نه، نه، حالا اونش معلوم نیست، فقط همین من با عنایت دارم اینو میگم. این هست. ممکنه جایی دیگه هم باشه که واقعا تعهداتی است که عرف میگه این تعهد خیلی تعهد ناصحیحی است. و قمار هم، اما قمار اینطور این نیست. این دو دیدگاهی که اینجا وجود داره. ممکنه کسی اینجا احتمال سومی بده، حالا به این شکل ندیدم گفته شده باشه، ممکنه کسی احتمال سومی بده و بگوید که در قمار دو نوع و دو رتبه از برد و باخت وجود داره. اولا دو نوع برد و باخت هست، یه برد و باخت غیر مالی، یک برد و باخت مالی. چون در عرب جاهلی و دوره جاهلیت و احیانا ممکنه در ادوار دیگر هم گاهی باشه که در قمار برد و باخت مالی نیست، مثلا گاهی برد و باخت همسرش بوده. الان هم ظاهرا مثلا گاهی اینجور چیزه باشه که همسرش را در معرض برد و باخت قرار میده، یک اموری که نامشروعه برد و باخت قرار میده. این یک نوعه که اصلا ما بهی یتقامر، ما یتقامر و بهی یه چیزی که شرعن اصلا مجاز نیست. حالا شرعم نباشه، از نظر عقلایی هم این که در برد و باخت بخواد فرزندش رو بفرسته خونه کسی دیگه، همسرش رو معاذ الله در اختیار کسی دیگه قرار بده، چیزی از این قبیل با قطع نظر از شر.
با دیدگاه اونا اینا چیز مالی داشتن یا
بارد. خب حالا اجازه بدید، این یک نوعه که مایوتقامر و بهی غیر ماله. یک نوعه اینه که مایوتقامر و بهی مال باشه. این نوع دوم هم خودش درجاتش متفاوته. یه وقت است که مایوت قامر و بهی یک ارقام متعارف معمولی امثال این هاست، ولی حالت دیگرش اینه که مایوت قامر و به یک مبالغ هنگفت اصلا غیر قابل قبول باشه در یک برد و باخت شانسی هیچی. این هم نوع دیگریه. بنابراین مایوت قامر و به اما هو غیر المال من الاهل والعیال و امثال ذلک، و اما هو مالون کثیر و اخرى مالون قلیل. این سهالتی است که اینجا وجود داره. حالا نه، ما میخوام بگیم که با قطع نظر از تعبد شرعی ممکنه کسی بگوید که این سه قسم متفاوته، یعنی از نظر عقلا به ما هم عقلا تقامر به اهل و اینها این تقامر باطله، برای اینکه با قطع نظر از بحث شرعی ازدواج و نکاح و اینها به شکل شرعی دینی در همه اقوام یا نکاح و ازدواجی وجود داره. کسی بخواد بیاد با این از اون مقررات عبور بکنه، تو هر دینی با همون مسلک خودشون و قوانین خودشون، این اکل مال به باطله. در یه بازی بخواد بیاد اون پیوندهای زناشویی و اون روابط نسبی سببی که در همه اقوام و ملل هم هست، اختصاص به شرع اسلام نداره، کسی بخواد تو قمار اونا رو بذاره زیر پا. بله؟
اکل مال
نه حالا این الان اونو عرض میکنیم. این شمول شطوری اونو بعد عرض میکنم. این یک نوع عرض شود که تصرف در عرض شود که ارز یا چیز منافع مربوط به دیگری است به شکل باطل. این یک مطلب. اینجا عرفاً یک تصرف باطلی است. نوع دومش هم باز بعید نیست که عرف همینجور تلقی بکنه، بخواد بیاد وارد یک بازی بشه، با یک بازی شانسی تمام مایملک دیگری رو بگیره. این واقعا اکل مال باطله. این اوغلا، همه اوغلا این رو میگن، ارقام میلیاردی و نجومی را بخواد در یک بازی شانسی قرار بده. این هر عاقلی به ما خوب عاقل حالا افتاده تو یک دندگی و بازی و لجبازی و اونا یه واقع چیزیه، ولی به ما هم اوغلا اگر چه بکنن میگه این کار اکل مال به باطله، تمام زندگی طرف رو با یک بازی اونجوری گره. این عرض شود که نوع دوم میشه. اما در اون قسم سوم که حالا یه بازی متعارفی است، 5 تومن 10 تومن میگیره میده، یا چیز خیلی معمولی قلیلی است که برای یک تمرین اینجا قرار میدن که بتونن ببینن هوش همدیگه رو بسنجن، نمیدونم چی، این از در ارتکاز عقلا این هم بگیم باطله و عقلا خودشون به ما هم عقلا این را میگن، این درش تردیده. بنابراین ما احتمال سوم را به نظرمون با قطع نظر از شرع و روایات ها، روایات اومده همشو میگیره، اون تردیدی در این نیست، به نظر میاد که دلیلش همین ارتکاز عقلایی است. فرض داریم بحث میکنه ما، یه وقتی نگران نباشید که کسی میگه که یه ریالش هم میگیم حرام از نظر شرعی، توجه کردید؟ فعلا میخوام بگیم این آیه اگر بود و هیچ تعبد خاصی نبود، به گمان من مطلق نمیشود اینجا داوری کرد بگیم اکل مال به باطل، اصلا قمار رو نمیگیره، فقط تعبد آمده میگه قمار اکل مال به باطله. یا بیایم نقطه مقابلش بیایم بگیم همه اقسام مشمول این مفهوم با همون نگاه عقلایی عادی هست، به نظرم با تفصیل داد و قول احتمال سوم رو پذیرفت و اکل مال به باطل در اینجا اصلا میکنه. این رو ما تو مثل اون بحث گولد کویست و چیزای شبکه اونام تقریبا اونجا همین رو میگیم. یعنی وقتی یه چیزاییست که حالا در یه محدوده معینی و با یه رقم هایی چیزونه، خب معلوم نیست اکل مال باطل باشه، داره معامله میکنه، ولی وقتی بیاد یه شبکه درست بشه و بخواد اون شکل چیزا در بیاد، اون میشه اکل مال باطل از عقلایی. اونجایی که تعبد نباشه ما همین تفسیر اصلا نظر میدیم، یعنی احتمال میدیم، یعنی در مثل همین گولد کویست و اینها. خب بخواد یه وقتی حالا یه 10 نفر 20 نفر با هم حالا اومدن در یه رقم پایینی داره معامله میکنن، دولت رمی درست کردن، ولی واقعا داره معامله میکنه میگیره میده، خب نمیشه بگین اکل مال باطله. ولی وقتی یه شبکه درست داده که داره اقتصاد رو تخریب میکنه چی میکنه، این میگه اکل مال به باطله. این اصلا کار مخرب و مضر و معامله باطل است و تصرفاتش هم جایز نیست. حالا قمار هم اینطوره، اگر عقلا به ما هم عقلا باشن شاید یک جاهایی قطعا میشه بگیم اکل مال باطله، ولی یه حدود متعارفی معلوم نیست. حالا من نمیگم حتما نمیگن، دیگه خیلی اطمینان به شمول مفهوم نسبت به اون مواردی که مال قلیل و معمولی باشه که قسم سوم بود، این شاید محل تردیده و شاید نباشه. این عرض شود که از این جهت این نکته‌ای که ایشون سوال کردن عرض شود که حالا اینو من تو امر همینجا عرض میکنیم دیگه، و اون نکته اینه که من میخواستم به عنوان یه نکته جدایی بگم، حالا میشه جدا بنویسید میشه همینجا بیارید، اون اینه که آیه داره لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این قمار با مال را میگیره یا اون چیزهای مال را میگیره، آیا قمار با اهل و چیزهای دیگرم را میگیره نمیگیره؟ اون به طریق اولا میگیره و با تنقیح منات در واقع اونم را شامل میشه، طریق اولا اونا را میگیره که نهی داره میکنه. و اینم مطلب دیگری که در اینجا هست. و اما بحث بعدی اینه که ما با قطع نظر از این بحث عقلایی که اینجا انجام دادیم، مبحث 8 یا 9، این است که روایاتی داریم که قصه را تمام کرده، و به طور مطلق داره میگه این آیه مربوط به قماره و قمار را در بر میگیره. این روایات را میخونیم حالا. این روایات نه موضوعیت که میگیم از آن ارتکاز عقلا معلومه، چیزهایی مثل ارز و چیزهای دیگه به طریق اولا هست، اصلا تنقیم منات هم نمیگیم، به طریق اولا میگیم، یعنی نهیه توشه
این آیه شاملش بشه، این نمیشه بعد ادله دیگه شاید شاملش بشه.
بله
ولی این آیه
شاملش بشه. حالا یه بحث دیگه راجع به لا تاکلو داریم، اونو که گفتیم اگر چی شد اینو باز برمیگردیم میگیم. روایاتی که بحث بعدی اینه که با قطع نظر از اون بحث قبل که حالا عقلا به ما هم عقلا آیه رو شامل این مورد میدانن یا نمیدانن، هر یک از اون مطالب رو بگیم. به طور خاص روایات آمده که این آیه مربوط به قمار هست. این روایات در همین کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب 35، ابواب ما یکتسب به باب 35، عنوان باب اینه که تحریم و کسب القمار. عرض شود که روایت اول، روایت اول باب 35، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحاب نوان احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن سیف بن عمیره عن زیاد بن عیسا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله عز وجل، از امام صادق میگه سوال کردم، زیاد بن عیسا میگه سوال کردم که خداوند میفرماد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حضرت فرمود کانت قریش تقامر الرجل به اهله و ماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلک. قریش با اهل و مال خودش قمار میکرد، اهل و مال خود را در برد و باخت و بازی برد و باخت قرار میداد. خداوند این آیه نازل فرمود و نهی کرد اونها را از این عمل و اقدام. این روایت اول. این روایت از سند قابل توثیقه و قبوله و محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنای مرحوم کلینی مسلم مشتمل بر بعضی از اجله اصحاب هست و خودشون هم فرمودن. احمد بن محمد هم اینجا مردد بین دو سه تا اون احمد بن محمد هست که همه موثقن، اونا هم توثیق دارن. اون زیاد ابن ایسا، دو تا زیاد ابن ایسا است که یکیشون عرض شود که بسیار قلیل الروایه است و یکی و متعرضش نشدن احوالش را و یکی هم روایات بیشتری داره. مرحوم آقای خویی میگن اصلا این دو تا یکی هستن و خب این یک رایشه که اون وقت اون زیاد ابن ایسا معتبری که روایات متعدد داره دیگه با اون زیاد ابن ایسا قبلی یکی میشه، و اگرم یکی هم نباشن باز اون زیاد ابن ایسایی که روایت بیشتری داره این منصرفه با اون میشه. موجم رو ببینید اونجا توضیح داده، ولی زو از نظر سند معتبره. خب این به لحاظ سند، به لحاظ دلالت هم که میگه اصلا این آیه میفرماد که کانت قریش تقامر الرجل به اهلی و ماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلک، اصلا گویا این آیه شأن نزولش اینه، شأن نزول این آیه بحث قمار هست. این یک حدیث که مطلب رو روشن میکنه. در حدیث فقط همین جمله آمده که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، معلوم نه اون خیلی چه نیست، معلوم نیست که اونجور باشه، تو حدیث خیلی روشن نیست. عرض شود که این یک روایت، روایت که سندش به احتمال قوی قابل قبول هست. روایت دوم هشتمین روایت این باب هست که در تفسیر عیاشی مرحوم عیاشی نقل کرده از اسباط ابن سالم. قال کنت این اسباط میگه که کنت این دبی عبدالله علیه السلام فجاء رجلون من بودم که کسی آمد سوال کرد فعرض کرد اخبرنی عن قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حضرت فرمود یعنی به ذالک القمار، مقصود از آیه قماره. اینم حدیث دوم. این حدیث از نظر سند همونطور که بارها عرض کردیم همون بحث تفسیر عیاشی است. عیاشی خب شخصیت مهمیه، سنی هم بود، بعد مستبصر شد و کتاب رواییش هم کتاب خوبی است، ولی اشکال مهمش اینه که اسنادش مقطوع است و از این جهت نمیشه هیچ روایتش نمیشه اعتماد کرد به لحاظ اینکه اسنادش مقطوع است. طرقی بعضی آوردن که نمیشه بهش اعتماد کرد، ولی اون طرق ها همه قابل جوابه و تمام نیست. ولی از نظر سند، سند مقطوعی داره مثل همه روایاتی که در تفسیر عیاشی آمده. از آن دلالات هم مثل قبلیست دیگه، میگه اصلا آیه مقصود آیه اینه. روایت سوم نهمین روایت این باب هست. این نهمین روایت هم باز از عیاشی هست با سند مقطوع که وعن محمد بن علی بن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل قال نهى عن القمار، خداوند در این قولشون از قمار نهی کردن. و کانت قریشو یقامر الرجل به اهله و ماله فنهاهم الله عن ذلك. اینم روایت سومین روایتی که اینجا آمده. اون روایت اول معتبر بود، این دو روایت از عیاشی معتبر نیست ولی خب معید هست. روایت چهارم در این بس چهاردهمین روایت این باب هست، آخرین روایت در این بابه که احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادرهی عن ابی که نقل میکنه که قال ابو عبدالله فی قول الله عز و جل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ذلک القمار، این اکل مال به باطل قماره. این روایت احمد بن محمد بن عیسی عن ابی هم از نوادره و معتبره، چون به این کتاب مرحوم صاحب وسائل و بزرگان سند دارن و خود کتاب هم هست و احمد بن محمد بن عیسی از پدرش از امام صادق نقل میکنه، لذا معمولا این کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی را قبول دارن و اینم سندش معتبره. حالا دست کم چهار روایت ما داریم، ممکنه باز هم باشه، حالا یادم یعنی ظاهرا حالا شاید تو باب 101 و 102 و 3 و 4 نباشه دیگه روایتی، اگرم باشه حالا خیلی فرقی نمیکنه. چهار روایت در این مبحث ملاحظه کردید که آیه را بر بحث قمار تطبیق دادن و عرض شود که دو روایت از این چهار روایت معتبره، دو روایت تفسیر عیاشی معتبر نیست، ولی جمع چهار روایت دیگه یک اتقان کاملا قابل قبولی داره که این آیه حتما ناظره به اکل مال به باطل ناظره به قمار هست. و عرض شود که البته این نکته را توجه دارید دیگه، این آیه حصری درش نیست، این تطبیقه، داره میگه یکی از مصادیقش اینه. اون وقت اگر ما در بحث قبلی گفتیم که عقلا به ما هم عقلا این را میفهمند و تطبیق میدن قهرن آیه را بر قمار، اون وقت این آیات میشه چی؟ میشه ارشاد به همونی که عقلا میفهمند، نکته جدیدی خیلی نداره. اگر گفتیم که آیه انطباق قهری بر قمار ندارد، اون وقت آیه میشه آیه از فنی اصولی، نسبت این روایت نسبتش به آیه میشه چی؟ نه مولویه، ولی از فنی از اصولی میشه حاکم، میشه دلیل حاکم، همون حکومتی که در اصول ملاحظه کردی، میشه حکم مولوی تأسیسی و دلیل روایی میشه حاکم بر آیه. آیه داره میگه اکل مال به باطل نکنید، لو خلیت الآیه و نفسها در اندل اقلا شامل قمار نمیشد. توجه کردید؟ و آیه میاد تعبدن روایات میان تعبدن تعمیم میدن موضوع آیه را به مصداق تعبدی. این مثل همونه که در اصول خوانده اید که میگه طواف و صلاتون، روایت وقتی میگه طواف و صلاتون داره تعبدن موضوع صلات را تعمیم میده، این هم داره تعبدن اون اکل مال به باطل را تعمیم میده. اگر دلیل نبود ما میگفتیم نه، ولی این دلیل آمده تعمیم داده. پس اگر ما انطباق قهری را بپذیریم این میشه ارشاد و مشتمل بر یک حکم جدیدی نیست. ارشاد میشه؟ نه، روایت ارشاد میشه. روایت ارشاد به همون چیزیست که عقلا خودشون میفهمن و تأکیدیست دیگه. اما اگر انطباق قهری نداشته باشه آیه میشود مولوی و تأسیسی و حاکم، ببخشید روایات میشه مولوی و روایات، چهار تا روایت میشه بنابر احتمال اول ارشاده، بنابر احتمال دوم این چهار روایت میشه مولوی تأسیسی و حاکم بر آیه. اگر هم گفتیم که احتمالی که ما عرض کردیم بدیم که احتمال سوم بود، بگیم بعضی از مصادیق قمار عرفن و عقلائیان مشمول اکل مال به باطله، بعضیش نیست، اون وقت این چهار روایت اطلاق داره، میگه همه انواعش دیگه، چون مالهی مال کم یا زیاد این اطلاق داره، اون وقت این روایات در اون قصیه قسمت میشه ارشادی، یه قسمت میشود تأسیسی و مولوی. استعمال یک امر و دلیل در مولوی و ارشادی هم گفتیم مانعی نداره، در اصول اینو ما گفتیم مانعی نداره، اون تا قرینه میخواد که اینجا قرینهش همراش هست. پس اینم نسبت روایات میشه به آیه. پس و در روایات دیگه اون وقت مطلق دیگه، هر ولو یه ریال هم باشه باز روایات میگه این اکل مال به باطله و شمول آیه را تصحیح میکنه. نه اون کانت اینجا ناظره با اون نیست، تازه اون روایت معتبر چهاردهم هم داره که ذالک القمار، کانت نداره، حالا برای اینکه خیلی هم دلچسب باشه، اون کانت هم نداره که بگیم یه کار شغل مستمری بوده. و بین دوتا هم که مثبتینن دیگه حمل مطلق و مغیر نمیشه. این هم مطلب دیگری که در ذیل این آیه بایستی ما عرض بکنیم.
نه
نه اینا اطلاق داره دیگه، ولی یه بارش نه اون اطلاق داره. بله اونی که اونتون که اغلا بگن ممکنه علاوه بر مال کثیر ممکنه اون قیدم داشته باشه مثلا، نه اتفاقی، ولی روایات مطلقه همه رو میگیره. اینم یک بحث. بحث دیگری که در ذیل آیه هست و به نحوی تکمیل اون بحث نهی سابقم هست اینه که اینم نکته مهمیه. ببینید ما سؤالی که اینجا وجود داره این است که آیه خود عمل قمار را منع میکنه، نهی تکلیفی نسبت به عمل قمار هم داره یا نداره؟ به نظر میاد که عرض شود که هر یک از دو تقریری که دیروز عرض کردیم، عرض ما یا فرمایش مرحوم آقای تبریزی، هر یک از اون دو بحث رو بگیریم، آیه در دلالت آغازین و نخستینش شامل عمل قمار نمیشه. مرحوم آقای تبریزی که میفرمودن لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در اینجا اصلا چیه؟ ارشاد به فساد معامله است، اصلا درش میگفتن مستقیم حکم تکلیفی نیست، منتها مستلزم یه حکم تکلیفی بعد بطلان المعامله است. حالا که گفتیم معامله باطله، تو مال دیگری نمیتواند تصرف بکنه. ما به عکس میگفتیم، میگفتیم آیه داره اون حکم تحریمی بعد المعامله رو میگه، یعنی میگه حالا مالی که از این گرفتید این حرام تصرف، میگفتن این مستلزم اینه که معاملا باطل باشه. این دوتا بیانی بود که خیلی به هم نزدیک میشد در نتیجه و دیروز توضیح دادیم. اما سوال اینه که، این سوال جدید اینه که خب پس چه اون تقریر ایشان، چه تقریری که ما عرض کردیم در آیه، آیه یه حکم وضعی میگه که بطلان این معامله است، یه حکم تکلیفی متأخر میگه، یعنی این که حالا که این مال رد و بدل شد شما نمیتونید در این مال تصرف بکنید. اما بحث ما یک حکم تکلیفی متقدمه، یعنی اصلا خود این عمل که بشینه سر میز بسم الله شطرنج رو بیاره و وارد این قمار بشه، خود اون عمل چی؟ توجه کردید؟ آیه چه تقریر مرحوم آیه تبریزی بپذیریم در ارشاد به فساد، چه اون عرض ما را بپذیریم که نهی از تصرف در مال هست به خاطر قمار، هر کدام بگیم نهایتا دو تا حکم از آیه در می اومد، یه حکم وضعی بطلان، یه حکم تکلیفی بعد در رتبه متأخر که نمیشه تو مال تصرف کرد. اما اینجا اون یک بحث مهمتر داریم که اصل این عمل اصلا حرام یا حرام نیست، کار به معامله و بطلان و تصرف اینا نداریم. این سوالیه که در آیه مطرح است. آیه اصل عمل را، آیه باز لو خلیت الآیه و نفسها، آیا عمل را منع میکنه یا منع نمیکنه؟ عمل قمار را منع میکنه نمیکنه؟ بنابر اون دو تقریر نه، آیه منع نمیکنه، چون اینجا سه تا حکم در اینجا متصوره دیگه. یک حکم تکلیفی اولیه که میگه این کار را انجام نده، اصلا کار به بطلان و حرفا نداریم، اصلا خود این که بشینی سر میز وارد برد و باخت بشی و بازی بکنی، اصلا خود این عمل و فعل یک عمل محرمه، این یک حکمه. حکم دوم اینه که معامله هم که داره انجام میشه و برد و باختی داره انجام میشه، معامله باطله. حکم سوم اینه که حالا که معامله باطل شد، تو مال دیگری نمیشه به خاطر این معامله باطل تصرف کرد، حرام تصرف در مال غیر بعد از اینکه معامله باطله. این سه تا حکمه. آیه چه تقریر ما باشه، چه تقریر مرحوم آقای تبریزی، آیه حکم دو و سه را میگه، میگه باطله، بعد از اینم که باطل شد نمیشه تو مال مردم تصرف کرد، چون معامله انجام نشده، مال مال مردم نمیشه تصرف کرد. منتها حالا ما بنابر عرض ما آیه اون حکم آخری را، تکلیفی را میگه، بالملازمه اون وضعی را ازش استخراج میکردیم. مرحوم آقای تبریزی میگه نه، آیه مستقیم حکم تکلیفی رو، وضعی رو، دومی رو میگه، بالملازمه ما حکم تکلیفی رو استفاده میکنیم. ولی فرقی نمیکنه، هر دوش دوتا حکم رو میگه آیه افاده میکنه، منتها یکی بالمطابقه، یکی بالالتزام، دو تقریر معکوس میشد. اما اون حکم اولی که اصلا این ورود در این برد و عمل و بازی، اصل این بازی اشکال داره دیگه، آیه ناظر به اون نیست. نه به طرق ما چقدر داریم معاملاتی که باطل است، ولی اونی که خود معامله بکنه نه، بشون عقد رو بخون، صیغه رو بخون، تبادل خارجی هم بکن، ولی معامله باطله، بعد از اینکه باطله تصرف در مال هم نمیتونه بکنه مگر اینکه اون اجازه بده با قطع نظر از معامله، ولی اصل اون عمل صیغه خوندن و عقد خوندن و نمیدونم اینا باطل نیست. اینجا ما میگیم که یه چیزی غیر از این بطلان و تصرف در اون مال، خود این عملیات حرامه، این از آیه بیرون نمیاد.
اگر اون انطباق عقلی رو اگر اوغلا رو بپذیریم
باشه، بازم همینه،
میگیم که آیه انطباق عقل
اوغلایی میگه این اکل مال به باطله، ولی همون تصرف در ماله بعد از اینکه معامله باطله نه، نه چرا داره دیگه، یعنی چه فرمایش آقای تبریزی رو بپذیرید، چه عرض ما رو
جدیدی که از اطلاعی داشتید به این فرقی که آیه انتقاب اوغلایی داره؟
نه، ما اصلا میگیم انتقاب اوغلایی، بازم علی کلال قسمین همینطوره، میگیم آیه انتقاب اوغلایی داره، اکل مال به باطله. خب آیه چی میگه؟ ایشون میفرماد آیه داره میگه معامله باطله، ما میگیم حرام تصرف در اون ماله، اما خود این عمل هم حرامه، از کجا آیه بیرون میاد؟ مقدمه حرام حرام نیست.
نه، مقدمه حرامی که ملازمه داشته باشه
نه، ملازمه هم نداره، نه مقدمه، معامله میکنه ولی ملازمه نداره که هم باطل باشه یا حتما تصرف کنه، معامله میکنه بعدم میگه من مالو نمیخوام. نه همون نه فتوا که حالا ما بس فتوا نمیکنیم، میخوایم ما هستیم تو همه عالم یکی آیه، میخوایم این آیه دلالت بر حرمت عمل میکنه نمیکنه، میگیم نه از آیه بیرون نمیاد. اینه ولی بله روایات داریم، این بحثی نیست. آیه میخوایم بگیم بس اینه که اون دو تا حکم رو افاده میکنه با دو تقریر ما یا مرحوم آقای تبریزی. اما این حکم اولیه که خود این عمل و لعب حرام است و گناه است، این از آیه استفاده نمیشه. ما هم که میگفتیم آیه تحریم رو میگه و گناه کبیرم رو حتی میگه، اون همون تصرف در ماله که بعد از بطلانه چه هست، نه اصل اون بازی. این از آیه بیرون نمیاد. این هم یک مطلب. اما در اینجا این چهار روایت یک تعبدی را میاره. این چهار روایت به ما میگه که آیه علاوه بر اون دوتا حکم، اون حکم اولم داره، ما بودیم و آیه نه. ولی روایت میاد یه تفسیری، چون روایت میگه که نهاهم الله عن القمار، میگه اینا این کار را انجام میدادن. ظاهر این چهار روایت اینه که میگه خدا اینها را از قمار منع کرد، نهی کرد از این عمل. ظاهرش از این عمله، از قمار، از اون عمله. و با تعبدی که در روایات آمده ما میگیم که آیه مشتمل بر نهی هم هست. اون تا اون وقت سوال جدی مطرح میشه که این تعبد آیه که داره میاد توسعه میده، میگه که این آیه غیر از اون دوتا حکم اول و دوم و سوم، یه حکم اولی هم رو داره میگه، آیه فقط در باب قمار داره میگه یا در جای دیگه هم میگه؟ این رو دیگه حالا خیلی نمیشه مطمئن بود، ولی اونچه که مسلمه این است که آیه به برکت و به ذم این چهار روایت مفید اون حکم حرمت لعبم هست، ولی این دیگه به برکت روایته، آیه به تنهایی درات نمیکنه. اومده تفسیر کرده دیگه، اینم نوعی حکومته. فنهاهم الله عن ذلك کانت تقامرو، کانت تقامرو فنهاهم الله عن ذلك. بله بله، نه نه دیگه، خب ظاهر اینه. منم احتمال میدم ها که این آیه، این روایت داره میگه که کانت تقامرو نهاهم الله عن ذلك، نهاهم الله عن ذلك یعنی نهاهم از اون تصرف در اون مال بعد. این احتمال در این روایت هست، ولی ظهورش اینه که خود عملم رو میگیره. ممکن هم هست کسی بگه اون احتمال بده. خب ما آخرین تفسیری که بیاد تعمیم بده چون زیاد داریم نمیتونیم بگیم این چه میشه. به هر حال اون احتمال هم در روایت هست، من نمیخوام بگم نیست، ولی حالا خیلی نیاز به این مسئله نداریم البته، چون روایات دیگه داریم و اینها. پس این روایات، حالا بخوایم اون نکته هم رو بیاریم، این روایات خود آیه به تنهایی دلالت نمیکنه. روایات هم دو احتمال در بابش هست. یک احتمال اینه که نهام اللهی که میگه اشاره به همون تصرف در مال بعد از بطلان قمار باشه که حکم سومه، ولی ما بیشتر ظاهر روایت رو این میدونیم که نه، میگه نهام الله یعنی نهی از اون لعب میگه، که اگر این دومی باشه اون وقت این تعبدیه در آیه به برکت روایت، ولی خود آیه به تنهایی افاده این نمی کنه. اینم مطلب دیگری که در ذیل این آیه هست، حالا بقیهش هم انشاءالله دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.